بخش است.
ما میدونیم در این دنیا یک عمر محدودی داریم. خب نهایتاً انسان تا 80 سال 90 سال هر تا 100 سال نهایتاً عمر بکنه، به هر حال عمر ما یک عمر محدودی است. در این عمر محدود ما اگر بخواهیم بیشترین بهره رو ببریم از این میزان عمر، باید نظم داشته باشیم. اگر ما چند بار به این دنیا میاییم؟ یک بار. قابل توجه جوانان عزیز، مگر ما چند بار دوره جوانی و انرژی جوانی رو خواهیم داشت؟ فقط یک بار است. بنابراین برای استفاده از دوران پر انرژی جوانی و همینطور سراسر طول زندگی، ولی خب دوران جوانی با توجه به اینکه انسان بسیار انرژی داره، بسیار مهم از این جهت، بنابراین باید انسان نظم داشته باشه. اگر بخوایم بیشترین استفاده را ببریم، ما اگر هدف را نادرست انتخاب بکنیم، باز نظم هم داشته باشیم، استعداد هم داشته باشیم، هوش هم داشته باشیم، باز هم موفق نخواهیم. خب این در رابطه با مقصد، نظم هم میشه به عنوان یک شیوه و یا یک راهی که ما رو به موفقیت میرسونه. این راه هم باید درست باشه. ما در ابتدا ممکنه که شخص مستعد باشیم، ولی اگر نظم نداشته باشیم، این برنامه ریزی درست انجام نشه، مطمئنا ما به هدف نمیرسیم. ما در نظم آزادی ما نزبه نمیره، آزادی که داره مشروط میشه. امام علی علیه السلام هم فرمایش بسیار زیبا در این قسمت دارند که فرمایند که اگر شما در طریق یک هدفی نباشید، اگر در مسیر رسیدن به یک هدفی نباشید، ممکنه که حیله های دیگران شما را شکست بدهند. یعنی اگر شما خودتان برای خودتان هدف تعیین نکنید و اگر در طریق این هدف نباشید، ممکنه که منحرف شوید. حالا این هدف ممکنه برای هر در حیطه زندگی فردی و شخصی ما باشه، در حیطه زندگی خانوادگی ما باشه، در حیطه زندگی اجتماعی ما باشه. ممکنه ما شغلی وظیفه‌ای داشته باشیم در خارج از خانه و حتی در داخل خانه. این هدف تعیین کردن برای خودم و نظم داشتن و در طریق بودن به سمت این هدف باعث میشه که خب ما جاهای دیگه، کارهای دیگه، آنچه که من رو منحرف بکنه و شکست بده در زندگی، از اینها به دور باشم. و بحث این که ما انسان نتیجه بخشی نظم، این که خب باز ما رو به یک نتیجه میرسانه، به یک هدف میرسانه، که من فقط به یک عامل دیگه اشاره بکنم، کاهش استرس یکی دیگه از عواملی است که توسط نظم ایجاد میشه. اگر انسان منظم باشه، استرسش کمتر میشه. شما مقایسه بکنید زمانی که امتحان درسی دارید، شما برنامه‌ریزی کردید، درس هایتان رو کامل خواندید و با یک آمادگی سر امتحان میرید، شب قبل اصلا استرس نداری، میخوابید، صبحانه میل میکنید و سر امتحان میرید. و باز ما مواقع رو باز به ذهن خودم دارم که برعکس این کارم انجام دادیم، به دلیل مشغولیت هایی که داشتیم نشده بود درس رو خوب بخونیم، شب قبل استرس داریم، فرداش که بیدار میشیم خوب نخوابیدیم، باز فرداش هم استرس داریم، سر امتحان هم استرس داریم، و این استرس ها جمع شده و به همون میزانی هم که بلد بودم رو ممکنه که از امتحان نتیجه نگرفته بود. بنابراین ما برای این که بخواهیم منظم باشیم، باید اهمیت نظم رو بدانیم. اهمیت نظم هم به نظر میرسه که کافی باشه.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، حس عجیبی میکنه، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه خاکم با آسمان هم ریشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
دوستان، امروز در رابطه با نظم و برنامه ریزی در زندگی صحبت کردیم و این را باید بگوییم که انسانی که منظم است با حاکم کردن نظم و انضباط در تمامی کارها وقت و عمر دیگران را نیز محترم می شمارد و از هدر رفتن حتی لحظه ای از آن جلوگیری می کند. فردی که زندگی، رفتار و حتی فکرش را منظم کرده و با این ویژگی پسندیده آراسته شده است، الگوی مؤثر برای دیگران بوده، از همین راه آنان را به اجرای نظم و انضباط در کارها واخواهد داشت. بنابراین برای تغییر در سبک زندگی بعد از تعیین هدف، نظم و ترتیب و داشتن برنامه رنگ دیگری به زندگی خواهد بخشید که نتیجه آن احساس آرامش و دور شدن اضطراب و آشفتگی از ذهن آدمی و ساماندهی امور است. با امید به این که همه ما بتوانیم با تمرین نظم و برنامه ریزی شاهد تحولات مثبت در زندگی خود و اطرافیانمان باشیم، سخن از حضرت علی علیه السلام را پایان بخش این گفتار قرار می دهیم. آن حضرت با توجه به اهمیت برنامه ریزی و نظم در زندگی در سفارش می فرماید: بکوشید تا لحظه های زندگیتان چهار قسمت داشته باشد. یک قسمت برای مناجات با خدا، یک قسمت برای کسب معاش و یک قسمت برای معاشرت با برادران و معتمدینی که شما را به عیوبتان آگاه می کنند و با شما در ظاهر و باطن از سر اخلاص برخورد می کنند و بخشی را نیز به خوشی های حلال خود اختصاص دهید. بدانید که با این قسمت یعنی تفریحات سالم بر سه قسمت دیگر قدرت می یابید. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم با ما همراه بوده باشید و نکات مفید هم برداشت کرده باشید. برایتان بهترین ها را آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 10 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ادعای حقوق بشر به هیچ وجه به غربی ها نمی آید گفتند غربی ها اساسا دشمن حقوق بشر هستند. در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تاکید بر این که ادعای حقوق بشر به هیچ وجه به غربی ها نمی آید خاطر نشان کردند که غربی ها اساسا دشمن حقوق بشر هستند و حقوق بشر آنها را همه در داعش و زنده زنده سوزاندن یا غرق کردن انسان ها یا در حمایت از منافقین و صدام یا در جنایات علیه غزه و فلسطین مشاهده کردند. ایشان حمایت غرب از ترور و کشتار جوانان مؤمن در سرکای تهران را مصداق دیگری از کذب بودن ادعای طرفداری از حقوق بشر خواندند و افزودند پاکترین جوانان ما همچون آرمان علی وردی و روح الله عجمیان با شکنجه و با تحریک و آموزش رسانه‌ای غربی ها کشته شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر ضرورت شناخت دشمن و اهداف و شیوه ها و نقاط آماجان گفتند شناخت ابعاد جنگ نرم دشمن برای همگان لازم، اما برای فعالان فرهنگی و هنری از همه لازم تر است تا هم خودشان منفعل نشوند هم دیگران را متوجه تاخت و تاز دشمن کنند. ایشان با ابراز خرسندی از وجود شاعران پرشمار خوشقلب، مؤمن و انقلابی در کشور گفتند روحیه شاعر احساسی و عاطفی است، اما در مواجهه با مسائل نباید احساساتی عمل کرد، بلکه باید با فکر و شناسایی درست صحنه تکلیف خود را با استفاده از هنر ادا کرد. رهبر انقلاب با اشاره به حفظ سرمایه و جوهره شعر فارسی حتی در سخت‌ترین شرایط تاریخ ایران مانند دوره حمله و تاخت و تاز مغولان خاطر نشان کردند. البته مغولهای امروزی یعنی غربی ها ظاهر و تاخت و تاز متفاوتی دارند که علاوه بر تاریخ سیاه جنایات آنها در دوره استعمار، در دوره ما نیز با تجهیز سگهاری مثل صدام با انواع سلاح‌ها به ویژه سلاح‌های کیمیاوی برای حمله به ایران یا پس از آن به وسیله تحریم مشغول تاخت و تاز هستند. ایشان تحریم دارویی و ممانعت از تحویل واکسن به بهانه‌های مختلف را نمونه‌های دیگری از هجوم غربی‌ها علیه ایران برشمردند و گفتند آنها اگر می‌توانستند کاری کنند که ایران اسلامی و مردم آن را از مواد غذایی هم محروم کنند از این کار دریغ نمی‌کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بخش دیگری از هجوم متنوع بدخواهان به ایران را هجوم رسانه‌ای و استفاده آنها از هزاران رسانه برای ترویج دروغ، شایعه و انحراف دانستند و افسودند هدف دشمن از این تهاجم سلب نقاط قوت فکری و معارفی و تضعیف روحیه استقلال و استقامت ملی و وحدت و عمل اسلامی است. ایشان تضعیف تدین زن را از دیگر نقاط آماج علیه ایران برشمردند و با اشاره به نقش مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل پس از آن خاطر نشان کردند که غربی ها نسبت به زن ایرانی و رعایت حقوق آن ترحم ندارند، بلکه از زن ایرانی کینه دارند و به دروغ خود را طرفدار آزادی و حقوق زن معرفی می کنند. وزیران امور خارجه ایران و عربستان در پکن دیدار کردند. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن، دو کشور جمعه 10 مارس توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. در همین راستا و به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با فیصل بن فرهان همتای عربستانی خود در پکن دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره سرگیری روابط دیپلماتیک میان تهران ریاض چهارشنبه شب در صدر هیئت وارد پکن شد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان قرار است با تاکید بر سرگیری رسمی روابط دو جانبه گام‌های اجرایی در مسیر بازگشایی سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های دو کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دهند. حکومت طالبان حمله رژیم غاصب اسرائیلی را بر نمازگزاران در مسجد الاقصی به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان حمله ظالمانه نیروهای غاصب اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه گفته است که وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله ظالمانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در این اعلامیه آمده که به اساس گزارش ها شب گذشته حدود 100 فلسطینی بیگناه مجروح و 400 تن دیگر توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله ظالمانه نیروهای اسرائیلی به نمازگزاران بی‌دفاع در مسجد الاقصی را به شدت محکوم میکند. بر اساس گزارش ها شب گذشته حدود 100 تن فلسطینی بیگناه مجروح و 400 دیگر توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدند. این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینی های بیگناه و بی حرمتی به اماکن مقدس نقض اشکار قوانین بین المللی اسلامی و به شردوستانه بوده و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان و توهین به ارزش های و مقدسات است.
در اعلامیه وزارت خارجه آمده که این گونه اقدامات ضد بشری نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینی های بیگناه بی حرمتی به اماکن مقدس نقض آشکار قوانین بین المللی اسلامی و بشر دوستانه بوده و برانگیختن احساسات مسلمانان جهان و توهین ورزش ها و مقدسات اسلامی است. گفتنی است که نیروهای غاصب اسرائیلی هر از چندگاهی بر مسلمانان بی دفاع فلسطین در نقاط مختلف این کشور حمله نموده و شمار زیادی آنها را شهید و زخمی نموده و شمار دیگر را نیز به بند می کشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزارت مالی حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته است عواید ریاست املاک دولتی افزایش چشمگیری داشته است. زهرا سلطان خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی حکومت طالبان از افزایش چشمگیر عواید از املاک دولتی خبر می‌دهد. این وزارت با نشر اعلامیه می‌گوید از آغاز سال مالی 1401 تا پایان این سال از جایدادهای مرکزی 368 میلیون افغانی و از جایدادهای ولایتی 1,855 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. در همین حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان می‌گوید املاک دولتی یکی از منابع عایداتی وزارت مالیه می باشد که در نتیجه مبارزه با فساد عواید از املاک دولتی به شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.
املاک دولتی یکی از منابع عایداتی وزارت مالیه می باشد و در نتیجه مبارزه با فساد، استخدام کادرهای مسلکی و داوطلبی‌های شفاف عواید ریاست املاک دولتی به شکل بی‌پیشینه بلند رفته.
از سوی هم ظاهر بهساد آگاه مسائل اقتصادی افزایش عواید نهادها و ادارات دولتی را برای توسعه پروژه‌های انکشافی در کشور سودمند و مهم می‌داند.
مطمئناً که این عواید فرصت‌ها می‌تواند گام مهم را در راستای تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان بازی نماید و در پروژه‌های انکشافی مطمئناً فرصت‌های شغلی بیشتری برای افغان‌ها خلق خواهد شد.
این در حالی است که در حکومت پیشین مسئولان ریاست املاک دولتی زیر چتر وزارت مالیه متهم به اختلاس صدها میلیون افغانی بود و خواست‌های زیادی هم برای پیگرد قانونی مسئولان این ریاست به میان آمد، اما هیچ کدام برآورده نشدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. یک بار دیگر سال روز ولادت با سعادت دومین اختر تابناک امامت ولایت حضرت امام حسن مجتبی را خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم، تقدیم حضورتان میشود به مدت یک ساعت.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگست، زندگی بایست،
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد،
زندگی،
زنده باد، زندگی.
به نام یگانه بی همتا. سلام 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 با شما دوستای عزیز که شعار زندگیتان عقل و عشق است و تدبیر و احساس گره خورده در وجودتان برای رسیدن به خوشبختی.
سلامت باشید.
سلام که شما خوب باشید.
سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام علیکم. علیکم سلام.
درود بر شما دوستای عزیز و نازنین که لبخند روی لبتان هست و حس خوبتان از همون رای دور با ما میرسه. این لبخند هدیه میکنین و دوستانتان، با خانوادهتان، با همسرتان، با فرزندانتان. درود بر شما مهربانان. به چک روز خوبی، روزی که مژده تولد مردی از تبار نور است و کریم است و سخی است و بخشنده. سلام بر شما و دوستداران امام کریم حسن ابن علی علیه السلام.
پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد. پنجره را باز کنین، چی میبینین؟ زندگی را، زندگی که در وجود شما موج میزنه و آن سو در درختان، در شکوفه ها، در طبیعت زیبای خداوند و زندگی که در اندیشه شماست میشه افقی را دید که پیش رویتان به زیبایی ترسیم کردین.
دور همی های شاد دوستانه.
اینجا
همی ساعت
مثل قدم های صبح
با انگیزه
با نشاط
با نشاط
خالی کن ذهن تو از فکر و خیال فکر نکن به خوب و بد
با شماییم از
زنده‌باد زندگی
زنده و زندگی. امروز پنجشنبه آماده تقدیم با شما دوستای عزیز است. ما زینب بیات هستم، مجری برنامه. دستیار تهیه کننده فریه موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان، صدا بردار فاطمه میرزایی، نصیر مجاب نویسنده، کارشناس مینا سپهری، گزارشگر نیلوفر نوروزی. زنده باد شما دوستای عزیز که با مهر پای برنامه خودتان زنده باد زندگی هستین و ما هم در کنار شما هستیم با عشق. وظیفه این هفته درباره وظیفه با شما دوستای عزیز گپ زدیم، از زوایای مختلف طرفش سعی کردیم، ارزیابیش کردیم، تجارب شما را شنیدیم و همه قسم از کارشناس برنامه شنیدیم و سعی کردیم که شناخت خود درباره موضوع وظیفه کامل تر بکنیم. امروز از چی زاویه نگاه بکنیم؟ همسران؟ بله، همسران، وظایف همسران نسبت به هم دیگه موضوع خوبی است. تشکر که گفتین. لطفاً همراهی برنامه خودتان باشین و صدا و پیام روان کنین.
مثلا به اندیشه یک دیگر احترام بگذارند، بلی باز پوشیدن یک دیگر احترام بگذارند. در این دنیای که یک مقدار مدیر شده پیش افتش ما ببینیم که مردا از اقوام مختلف، از مذاهب مختلف همسر میگیرن، همچنان زنها شوهر میکنن، بیراود باید از لحاظ اندیشه ای، از لحاظ لباس و فرهنگ باید به یک دیگر احترام بگذارند. چیزی که مسئولیت بالای یک زن است باید انجام بده. آشپزی میکنه، لباس میشه، شوهری خود احترام میکنه، به حرف شوهری خود گوش میده، یک کار خوب است. همچنان با شوهرش هم به حرف خانمش گوش بکنه، اون چیزی مثلا از لحاظ نیازهای روزانه بشری است باید به او رسیدگی بشه، اونم حقی مسلم داره بالای شوهری خود.
ارتباط با ما. میتونین با این دو شماره پیامک ارسال کنین دوستای عزیز، 0794-717144 در ایران، 3800-226 و از روی سایت میتونین شنونده برنامه باشین و این نشانی parstoday.ir/dari. رسیدیم به ساعت 10:20 با وقت افغانستان. امروز گپ شما دوستای عزیز است. شما دوتا بزرگوار میگم، دوتا بزرگواری که در کنار هم دست همه گرفتین و زیر یک سقف زندگی میکنین که تلخی و شیرینی فضای زندگی و خانواده با دست شماست. شما دوتا که جور باشین آرامش خانه هم تضمین میشه و اگر خدای نخواسته دیگو کاسواری هر دقیقه جار و جنجال داشته باشین خودگر چی میشه؟ پس راست گفتیم که گپ درباره شماست و حتما شما هم گپ ها دارین در این باره. مسئولیت و وظیفه شناسی همسران بحث امروز ماست.
طوری که ما میفهمیم مسئولیت و همچنان وظیفه هر دویش یک دو کلمه هستن که با هم نزدیک هستن، تقریبا میشه گفت مترادف هستن. یعنی یک مسئولیتی که وقتی بر ما سپرده میشه از آغازش که ما مسئولیت به عهده میگیریم ما باید او را انجام بدیم. ما مسئول هستیم که اون مسئولیتی که بر ما سپرده شده او میشه یک وظیفه باشه بر ما.
تشکر از شما دوستای عزیز که صدا روان میکنین. دو رکن خانواده، دو پایه اصلی خانواده که باعث میشه که این خانه و خانواده شکل بگیره و فرم خانواده را پیدا بکنه همسران هستن. قبول دارین دیگه، دو نفری که با هم عهد میبندن که در جاده مشترک زندگی با هم قدم بردارن. شمایی که در شرف ازدواج هستین، شما جوان نازنین و کاکر میگم، فکر میکنین که دو همسر چه نگاهی باید داشته باشن در سختی ها و تلخی ها؟ از همون اول در چه معیارهایی، در چه قالبی باید خودشان قرار بتن که بتونن قوی تر عمل بکنن و پایبند باشن و قول و قرارهایی که با هم میبندن و ای که انتظارات همدیگر را بشنون و بعد از او قول بتن که در سختی ها و تلخی ها در کنار هم باشن و معیارهایی که میتونن مکمل همدیگر باشه برای اونا. گپایی که میزنن به همدیگر در درجه اول، معیارهایی که برای همدیگر میگن یک طرف، پایبندی به اونا دیگه طرف، چون بعضی وقتا همون اول زندگی برای که بتونیم توافق طرف مقابله بگیریم به قول معروف قولای میتیم، حس خوبی داریم، چی میگن در باغ سرخ سبز نشان میتیم، اما بعدن تعهدی در کار نیست. پای او وظایف و مسئولیت هایی که ما گفتیم که هستیم نیستیم و بعد زندگی دچار تزلزل میشه. با این شرایط چه الگویی اصلا میشه برای فرزندان درباره وظیفه و وظیفه شناسی قرار داد اگر خود پدر و مادر بنوان دو همسر پایبند نباشن؟ خب بریم به سراغ نیلوفر نوروزی از کابل که با شما در همین باره گفتگو کردن.
با سلام و وقت بخیر عزیزان شنونده، زنده باد زندگی را میشنوین و تشکر میکنم از همکارانم که برام فرصت دادن. با امید از اینکه خوب و صحتمند باشین، موضوع ما هم در رابطه با وظایف والدین نسبت به فرزندانشون است که میخوایم چند دقیقه نظریات یکی از همشهریای عزیز ما را داشته باشم. سلام و شما خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد زبیر، باشنده کابل، ناحیه ششم. خودم محصل در پوهنتون کابل هستم، حوزه روانشناسی عمومی.
زنده باشین. خب برام میشه شما بگوین که به نظرتون وظایف والدین در برابر فرزندان در یک خانواده چی چیزایی است و در چه زمینه های وظایف مهمی دارن؟
اصلا بحث وظیفه اگر مطرح شوه، اولا گفته میدونیم که والدین در مقابل فرزندانشان وظایف بیشمار دارن، به خاطر از اینکه فرزند یک فرزند سالم در جامعه تقدیم شوه یا بتونه یک کس باشه که خدمت مظهر خدمت در جامعه واقع شوه. وظیفه والدین همی است که باید در رو تشویق کنن و در مسئله تربیت و پرورش از او کوشا باشن که یک طفل خوب و مؤثر در جامعه تقدیم شوه. وظیفه مهمشون هم همی است که در تربیت و پرورش از اونا توجه بیشتر داشته باشن.
خب به نظرتون ما چطور میتونیم در کنار اجرای وظایف خود ما به عنوان والدین، چقدر مهم است که ما فرزندای مسئولیت پذیر داشته باشیم؟
در قدم نخست رفتار والدین و اعضا یا فامیلشان که از نقش بارز ریفا میکنه دهی که یک طفل در آینده یا در هنگامی که بزرگ میشه یک فرد مسئولیت پذیر باشه. چنانچه والدین زمانی که یک طفل میبینه طرف رفتار و گفتار و یا حس مسئولیت پذیری والدین، او هم در آینده میتونه یک فرد مسئولیت پذیر باشه و در قبال مسئولیتی که برش گذاشته میشه یک فرد باشه کامیاب و موفق باشه.
بله بسیار تشکر. خب شنونده عزیز، ما همچنان صحبتای دارم، ولی بهتر است که بریم ببینیم همکارانم در استودیو بر شما چی گفتنی دارن و ما دوباره در خدمتتان هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ده و 27 دقیقه شد به وقت افغانستان. تشکر که همچنان پای برنامه خودتان زنده باد زندگی هستین. درباره وظیفه، به خصوص وظیفه همسران گپ میزنیم. گپ خیلی مهم است. هستن بعضی از دوستای شنونده که گله دارن، میگن که همسر ما با وظیفه خود عمل نمیکنه، قولای تعهداتی داده اما پای وظیفه خودش نیست و این مسئله خیلی تأثیر گذاشته روی حس و حالشان در زندگی. خانمش میگه که بابا اولی ما خو زمین داره، یک دو تا گکم اتاق بندازیم دمو گوشی اولی، جای ما کم است، اولادام کلان شدن، یک فضای شخصی داشته باشن، یک حریم شخصی داشته باشن. اما جناب شوهر مدام امروز فردا میکنه و میترسه از این کمی مسئولیت به دوش بگیره، ترس داره از شروع یک کاری که وظیفه است و طبعات خیلی خوبی داره، ولی میترسه شروعش بکنه. صفا جان سادات نوشتن سلام خاله جان نازم، خوبین؟ سلامتین؟ روز نماز قبول همکارا خوبن؟ خاله جگر آخه دو روزه که رادیو قطع شده، خواهشن جور کنین که خیلی دلتنگ برامی شما هستم. تشکر از صفا جان عزیز و نازنین که اقدر با عشق پای برنامه است بروی چشما. حتما در اولین فرصت کوشش میکنیم که این مشکل حل بکنیم. اما خانم نیازی عزیز از مشهد نوشتن که مردی که یادش میمانه نسبت به همسر و فرزندان خود مسئولیت هایی داره، یادش میمانه که مرد خانه باید امنیت و آرامش روانی را برای همسر و فرزندان خود فراهم بکنه و این مرد، مرد زندگی است. زنی که یادش میمانه مادر است و زن است و دختر است و اینا هم مسئولیت داره، مادر بودن است که میتونه از سخت‌ترین وظایف باشه، حتما نیاز داره به همراهی همسر خودش. مرد و زن در کنار هم میتونن از عهده وظایف همسری و پدری و مادری خود براین و تنهایی امکان پذیر هست اما کامل نیست.
یادت بمونه بی تو دلگیرم از این عشق و زمونه، یادت بمونه رفتی از تو خاطرات تو بمونه، یادم نمیره یه چیزایی تو سر آدم نمیره، واسه یه پا پس کشیدن دیگه دیگه جا تو بگیرم. می میترسم از این که دوباره نم بارون بباره، مگه دنیا دیگه مثل تو داره؟ یارو ندارم بیقرارم، دیگه طاقت ندارم، به این زودی نرو از روزگارم. پشت تو جا موندم، عکسات رو برومه، کارم تمومه، میشکنه بغضی که از تو تو گلومه. یادت مونه با کی میرفتی تو بارون عاشقونه؟ گریه کردی با خودم شونه به شونه، این نشونه. میترسم از این که دوباره نم بارون بباره، مگه دنیا دیگه مثل تو داره؟ یارو ندارم بیقرارم، دیگه طاقت ندارم، به این زودی نرو از روزگارم. میترسم از این که دوباره نم بارون بباره، مگه دنیا دیگه مثل تو داره؟ یارو ندارم بیقرارم، دیگه طاقت ندارم، به این زودی نرو از روزگارم.
خب انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشین. 10:32 دقیقه شد. درباره وظیفه و وظیفه شناسی بین همسران گپ میزنیم. روزهای اولی که زندگی شروع میشه خوش هستن دیگه، معمولا با احساس و با شوق زندگی را شروع میکنن دو جوان کاکه، و منتها در بعضی قسمت های زندگی، در بعضی فراز و فرود ها که چی میگن، یک قسم امتحان است دیگه، یک آزمون است برای سنجش توانمندی ها، بعضی وقتا کم میارن، گاهی وقتا ممکن است که حتی با توقعاتی که بی جا ممکن است باشه هم دیگر آزار بدن، گاهی با بی صبری ها، عجله کردن ها، قضاوت کردن ها و قضاوت ناحق کردن اوقات همدیگر را تلخ میکنن. اختلاف است که اختلاف است که اختلاف است که هر دو طرف روز به روز بیشتر آزار میده و همدیگر را گم کردن، پیدا نکردن و مدام هم متهم میکنن همدیگر، او طرف مقابله و او هم طرف مقابله. و نکته مهمتری که این دو نفر هنوز به خانواده خودشان روح نبخشیدن و بر روح خانواده ایمان نیاوردن. دوست خوب ما که خودشان حسنی معرفی کردن، سلام تقدیم کردن، گفتن موضوع خوبی است. ما فکر میکنم که اگر زن و شوهر از همون ابتدا بتونن راحت با هم گفتگو کنن، یعنی آداب گفتگو کردن سالم یاد داشته باشن، بتونن براحتی حرفای همدیگر را بشنون بدون متهم کردن، بدون برچسب زدن، بدون قضاوت کردن، و بتونن توقعات همدیگر را بفهمن و درک بکنن، خیلی از این اختلافات کم میشه، میشه همون روح خانوادگی که شما در برنامه اشاره کردین. تشکر از این دوست عزیز ما، انشالله که برسن زن و شوهرهای عزیز به این روح تفاهم و همکاری در زندگی که دقیقا میتونه چاره راه باشه، و خصوص در قبال تربیت و پرورش فرزند که باز یکی از بحث ها و چالش های اصلی زندگی است. در این باره اجازه بتین بریم به سراغ نیلوفر نوروزی در کابل ببینیم که چی گپ و گفت داره.
تشکر از شما همکاران خوبم و از شما شنونده عزیز هم تشکری میکنم که ما را دنبال میکنین در برنامه و شنونده ما هستین.
به نظرتون ای که فرزند ما یک فرد مسئولیت پذیر باشه چقدر مهم است که از همون کودکی باید تشویقش بکنیم برای از این کار؟
البته 100% تشویق والدین مؤثر می باشه در ای که بتانه فرزند یا طفل باشه که وظیفه شناس باشه. تا
تشویق و ترغیب میتونه سبب ازی شوه که طفل باشه وظیفه شناس، وقت شناس، همه کارایش مطابق به مو خواسته ها یا هدف که در وظیفه خود داره برسه.
خب در کنار ازی میگن وقتی که حتی خود ما یک وظیفه را به درستی انجام میتیم باید به خود آفرین بگوییم، به خود تحفه بگیریم به خاطر کار درستی که انجام دادیم. شما چقدر با این موافق هستین که ما خود ما در قدم نخست باید از خود تحسین بکنیم؟
تشویق کردن خود سبب میشه که اعتماد به نفس در وجود انسان افزایش پیدا کنه و این اعتماد به نفس سبب میشه که خلاق شوه، میتونه هر کاری را که یا در بود فیزیکی باشه یا در بود روانی باشه میتونه درست و خوبتر انجام بده.
بله، و در کنار از یکی از مواردی که وظیفه والدین هست، مخصوصا در شرایط فعلی در افغانستان، وظیفه مهمشان در زمینه تحصیل فرزندایشان است و مخصوصا دخترها که متاسفانه به مکتب رفتن نمیتونن و در مکاتب بروشون بسته است. به نظرتون در چنین شرایطی والدین چطور میتونن که وظایفشون به خوبی در مقابل فرزندشان اجرا بکنن؟
بدبختانه امروزه طبقه که باید تحصیل کنن و در جای باشن که برای اونا مساعد کاری یا شرایط کاری یا فضای تحصیلی بهتر تنظیم شوه، دسترسی به این ندارن که بتانن به مکانهای تعلیمی و تحصیلی بیاین و تحصیل کنن. نشاندهنی از این است که کشور ما پیشرفت نه بلکه پسرفت هم میکند. یکی از علما میگه وقتی که یک مرد تحصیل میکنه یک فرد است، ولی وقتی زمانی که یک خانم تحصیل میکنه امیدانه جامعه را تغییر بده، و دلیل از این که فردای روز امیدانه مادر شوه و بعد از مادر شدن وقت فرزند تعلیم و تربیه میده، یعنی سبب میشه که جامعه را تغییر بده. کسانی که در صدر حکومت قرار دارن اونا باید فضای تحصیلی و فضای علمی منظم و خوب را بر طبقه اوناس تشکیل بدن.
بله، با امید از این که در مکاتب دوباره باز شوه و تمام دخترها بتانن که به مکتب برن و درسشان را ادامه بتن.
ده ها 38 دقیقه است با وقت افغانستان. تشکر میکنیم از نیلوفر جان نوروزی، سپاس از شما دوست عزیز و نازنین و خوب و مهربان ما که پای برنامه زنده باد زندگی هستین، به خصوص دوستایی که چرا خاموش حرکت نمیکنن، پیام روان میکنن، مثل دوست خوب ما جناب ساسان که نوشتن وقتی ذهن و قلبت ساز آرزویت را زد، فرکانسش تا اجابت آن پیش خواهد رفت. به امید آن لحظه. سلام، صبحتان بخیر و خوشی. همسر بودن یا همسرا بودن فرق است دیگه، نه؟ دو نفر که زن و شوهر میشن، همسرا هم رأی و هم اندیشه میشن، فقط محل بود و باششان یکی باشه، گپ به این نیست. گپ به همسر بودن است، به همسرا بودن، هم خانه بودن نیست. اگر صرفا همسرا باشن، این همسرایی ممکن است که در جاهایی دچار مشکل شود. یعنی صرفا قرار گرفتن در زیر یک سقف ممکن است که آدمها را به تفاهم و درک نرساند. اما وقتی همسر هستی، هم اندیشه هستی و هم رأی هستی، این میشه همو زندگی مشترکی که طعم خوش خوشبختی را میشه با تمام وجود لمس کرد. خب همسران در قبال هم در موقعیت‌های مختلف زندگی وظایفی دارن که تعریف شده. یکی از دوره‌های بسیار حساس که نمیشه ازش گذشت و نمیشه بهش اشاره نکرد دوران بارداری و مادر شدن همسر است، و دوره‌ای که بسیار حساس است. مادر از نظر شرایط روحی و جسمی در شرایط بسیار خاصی قرار داره و نیاز به رسیدگی داره، نیاز به مراقبت داره، هم جسمی و هم روانی. و در این قسمت خوب است که همسران نقش مراقبتی و پشتیبانی خیلی خوبی را داشته باشند. چه این شرایطی برای یک مادر میتونه منجر شود به تولد یک فرزند خوب، سالم و یک شرایط بسیار خوب عالی در فضای خانه و خانواده. خوش به حال شما که یک چنین شرایطی را برای همسرتان ایجاد کردین در دوران مهم بارداری و فرزند آوری.
وظیفه فرزندان اینه که وقتی یک فرزند مثلا تولد میشه، از زمان تولد مادر رنج، البته از زمانی که به شکم این رنج رو میبره تا او کلون میکنه، صاحب زندگی میکنه. وظیفه فرزند اینه زمانی که او صاحب زندگی شد، دستی به تسر مادر پدر بشه، چون حوائل دست مادر به تسر اولاده، از آخر مگه دست اولاد تسر مادر بشه. نه که مثلا صاحب فرزند چو خانه شد رد مادر پدر ایلده، چون هر چی باشه آدم زن فرزند خمای، اما فکر کنه فکر تعداد آدم مادر پدر آدم.
بله، وظایف متقابل است دیگه. یک بخشی را پدرها و مادرها به دوش دارن در مرحله اول و بعد از او نهالی که به بار میشینه و درختی میشه، طبیعتاً این باغبان پیر دوست داره که در زیر سایه ای درخت بشینه و دمی بیاسایه و یک وظایفی را فرزندان دارن. خدا کنه که توفیق داشته باشیم در موقعیت و نقش فرزند، در وظیفه فرزند بودن خوب باشیم و مسئولیت خود به خوبی ایفا کنیم. دوست عزیز، شما در موقعیت انتخاب همسر قرار دارین یا ای که خودتان پدر و مادر هستین و فرزندتان به سن ازدواج رسیده؟ موقعیت های مختلف است دیگه و هر کدامش شرایط خاصی را میطلبه، هر کدامش اصولی را داره، اصولی که اگه در نظر گرفتن نشوه و کاریکاتوری در واقع ما عمل بکنیم، یک بودی عمل بکنیم، مثلا فقط به زیبایی ظاهر همسر ما اهمیت بدیم یا صرفا پول و پیسه بر ما مهم باشه، بگویم خانواده همسر ما باید وضع اقتصادیش خوب باشه، پول و پیسه باشه که من خوشبختی را حس بکنم، آیا واقعا با چنین شرایطی میرسیم به او طعم خوب خوشبختی؟ خانواده پسر، قصه کنیم یک ماجرا را. خانواده پسر از صنف زرگر است. پدر علاقه داره که عروسش هم حتما از همون راسته زرگرا انتخاب شود و هرچقدر که پسر در این باره مخالفت میکنه و گزینه دیگری را انتخاب کرده، پدر میگه نه، الا بلا فقط از راسته زرگرا. یا مثل از این داستانایی است که در خانواده سلطنتی پسر میخواد که از بین مردم همسرش انتخاب کنه، اما جناب شاه میگه فقط باید شاهزاده باشه، فقط پرنسس باشه. چقدر داستان در این باره ساخته شده و چقدر کارتون ها و فیلم ها ساخته شده. آیا واقعا یک ازدواج است که آدم ها را میرسانه به او طعم خوب خوشبختی و تفاهم یا نه؟ آدم ها به معیارهای دیگه میرسن، صرفا یک بودی با ماجرا نگاه میکنن. اجازه بدین از پدری بگوییم که میگفت داماد من اگر ثابت بتانه که بی ارزه نیست، جرأت داره، بر من کفایت میکنه. میگفت اگه دختر یا پسر دقیقاً بدانن که با ازدواج چه مسئولیتی به دوششان مانده میشه، او فرد میتونه موفقانه عمل کنه. خب یهم پدر عزیزی که عزیزاویه نگاه میکنه و شما میتونین ببینین و مشاهده بکنین این پدر در این موقعیت و این نگاه خاصی که داره. شما از انتخابهای خودتان بگوین و اینکه انتخابهایی که داشتین چه توعاتی داشته، چه پیامدهایی داشته، راضی هستین، نیستین، عاقبتش چی بوده؟ خب بریم به سراغ نیلوفر جان نوروزی در کابل. سلام نیلوفر جان.
سلام سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب باشین. با یکی از شهروندان کابل در خدمتتان هستم. سلام، شما را خوش آمدید میگم و خوب از شما در رابطه با وظایف اعضای خانواده بگوین که در قبال همدیگیشون چی از در زمینه مواظبت و توجه به همدیگه.
به نام خدا، نظیفه رحمتی هستم، یک تن از شهروندان کابل. درباره وظایف اعضای خانواده پرسیدین. هر عضو در یک خانواده مسئولیت های خاص خود داره، مادر پدر مسئولیت های خاص و بزرگ خود داره، همچنان اطفال در کنارش و بزرگترها همه مسئولیت های خود اگر به خوبی بتانن انجام بتن، یک فضای خوب و آرام در خانواده ایجاد می شود. هیچ عضو از خانواده به نظر ما از خانه فراری نمی باشه. در کودکی اطفال خیلی به تشویق و حمایت نیاز دارن. اگر در دوره تعلیم و تربیه از طرف مادر و پدر حمایت نشن، تشویق نشن، از درس و ادامه تحصیلشان دل سرد میشند و در یک گوشه و کنار به عنوان یک کسی که من هیچ نمیتونم به جای برسم، کوشش و تلاش من نتیجه نداره، من یک انسان شایسته و لایق نیستم، همین گونه اگر پیش بره آینده خود از بین میبره و با آینده خود صدمه میرسونه.
بله، خب نظیفه جان، مثلا فکر میکنین کودکی که در انجام تکالیف مکتب تنبلی میکنه، مادر و پدر چطور میتونن به این طفل کمک کنن که درس خواندن برای کودک جذاب بسازن؟
در خانواده باید مادر و پدر اگر با ثبات باشه خیلی خوب است در انجام کارخانگی های مکتب با اطفالشان کمک کنه و برشان ایره یاد بتن که کمک خواستن بد نیست و یعنی مادر و پدرشان که از اونا بزرگتر هم هستن در بعضی از موارد برشان نشان بده که بزرگترها هم به کمک نیاز دارند، خواستن کمک نشرمند و تشویق شوند.
نظیفه جان، کودکی که نمیدانه که به اجازه نباید به وسایل افراد دست بزنه، به نظرتان وظیفه بزرگترها چیست؟ چطور باید به کودک آموزش بدن که کار درست نیست؟
برای اطفال آموختانده شود که باید به حریم خصوصی دیگرها برش شناسانده شود، که میتونه در آینده خودشان به یک انسان خوب بار بیاره. طفل در اوایل زندگی خود هر چیز تقلید میکنه و اگر ما برش مشخص بسازیم که اینی چیزای تو است و کس دیگه نباید به دست بزنه و همچنان اینی وسایل ما است و کس دیگه نباید به دست بزنه، او خودش هم در قبال خود احساس مسئولیت میکنه و همون تو توجه از این میباشه که به چیزای دیگرها و به وسایل ضروری نباید دست بزنه و همون طور تربیه میشه و در آینده بالای زندگیش خیلی تاثیر میداشته باشه.
بله، تشکر از شما شنونده های عزیز. ما همچنین گفتگوی ما ادامه داره، اما میریم ببینیم که همکاران ما در استودیو چی گفتنی دارن برای شما. دوباره برمیگردیم.
ده و 48 دقیقه شد. چقدر ساعت تیز تیز حرکت میکنه، زمان میره و ما هستیم که اگر هم قدمش نریم پیش، ممکن است که از زندگی عقب بمانیم. میریم با عشق، با مهر، همی که با تمام وجود در کنار همدیگه باشیم، شانه به شانه همدیگه استاد باشیم، در مسیر زندگی میتونیم که زمان را به نفع خود ما پیش ببریم.
بی تو بی هم نفسم، بی تو من باده هوا، بی تو من هیچ کسم، بی تو من هیچ کسم، با تو من شاخه گل، بی تو من خار و خسم، بی تو بی داد رسی، بی تو بی داد رسی.